باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 33، 42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در دوران انقلاب یا دورانی که شور انقلابی در یک جامعه وجود داره و تعیین کننده است، بستر اظهار نظرها و تبادل افکار بستری است که با شعارها و هیجانات انقلابی همراه هست، معمولاً به نتایج بدیها پرداخته میشه و از آخر جلوی بدیها گرفته میشه. اما در دورانی که دوران ثبات هست و دوران آرامش هست، بدیها رو باید ریشه هاشو دید و با ریشه های بدیها مقابله کرد. مثلا ما در زمان شاه وقتی میخواستیم انقلاب بکنیم، یا در دوران دفاع مقدس که به هر حال شور انقلابی رواج داشت، به سرشاخه های بدیها میپرداختیم، اونها رو ملاک قرار میدادیم برای تشخیص بدیها و با اونها مبارزه میکردیم، به سرشاخه های خوبی ها میپرداختیم، از اونها تقدیر میکردیم، مثل تقدیر از شهدا، حتی تقدیر از حضرت امام. منتها الان که در دوران تثبیت هستیم و دوران آرامش، تو این وضعیت ما باید به ریشه های بدی ها بپردازیم. نمیخوام بگم به سرشاخه ها نباید پرداخت، هر کدوم سهم خاص خودشون رو دارن. منتها اگر بخوایم به ریشه ها بپردازیم، نه اینکه به جای شعار مرگ بر آمریکا باید این کار رو انجام بدیم، ولی تنها اهتمام ورزیدن به دشمنی کردن با استکبار جهانی کفایت نمی‌کنه. من می‌خوام به شدت این مقدمه‌ای که به ظاهر داره اجتماعی سیاسی جلوه می‌کنه، به اون بحث جلسه قبلمون ارتباط بدم که شدیداً فردی هم هست. وقتی که شما میخواید با استکبار مبارزه کنید، اگر با سرشاخه ها بخواید مبارزه بکنید، باید صدرا و شتیلا و قتلی که اسرائیلی ها اونجا انجام دادن اون رو شاخص قرار بدید که آقا ببین این دلیل بر اینه که اینا بدن و با اون باید مبارزه بکنید، با مظاهر بدی ها و ظلم. اما وقتی که بخواید به ریشه ها بپردازید، ریشه استکبار رو باید از بین برد. نظاماتی که توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی رو پیشنهاد میدن، بر مبنای طمع انسانها این توسعه رو بنیان میگذارن، اونها رو هم باید باهاش مبارزه کرد، البته به شیوه خاص خودش. دیگه نمیشه مرگ بر طمع خواهی و اینها گفت، باید اون رو به شیوه خودش باش برخورد کرد. در این دورانی که الان ما به سر میبریم، باید با ریشه بدیها مبارزه کرد. وقت ریشه بدیها رو اگر دقیق بررسی کنید، میرسید به جاهایی که میبینید ما طلبه ها و شما دانشجوها خیلی از اوقات اصلا اینا رو بد نمیدونیم. بنده مجوز اسلامیشو صادر میکنم، شما هم مجوز علمی تجربیشو صادر میکنید، میریم به سمت هلاکت. ریشه بدیها کجاست؟ همین استکبار جهانی که ظلم از سر و روش میباره و خیلی هم روشنه که اونا بدی دارن میکنن به اهل عالم، ریشه این کجاست؟ ریشه ها رو باید سوزون، باید با اون ریشه ها مبارزه کرد، حتی نظام هایی رو باید طراحی کرد که این نظام ها ریشه های ظلم درش رشد نکنه، کاشته نشه. یه مثال بی ربط بزنم. یه زمانی تلویزیون مسابقه ای داشت تحت عنوان مسابقه سیمرغ یا یه چیزی شبیه به این، یه مسابقه بود توی شبکه، شاید سه، بله شبکه سه اینو پخش میکرد، شاید دو سال پیش، مدت مدیدی طول میکشید. این مسابقه ای بود که از روی مثلا یه قسمتی رد میشدن میفتدن تو آب. کمک کنید اسمشو بگید تا من راحت. چی؟ نه سیمرغ بود؟ آره. خلاصه بعدش میرفتن شترمرغ رو میگرفتن، میخواستن، حالا با صورتهای مختلفی داشت آیه، بله حسینی اجرا میکردن. بنده با مسئولان این مسابقه صحبت کردم. ببینید چقدر صحبت بی ربطی کردم بنده. شما در مورد بی ربط بودن و بی اهمیت بودن صحبت بنده میتونید قضاوت بفرمایید. مثل دوستانی که اونجا همچی زیاد دلشون به درد نیومد از این حرف ما و زیاد حرف مهمی تلقی نکردن، گفتن نکته جالبی بود در همین حد. بنده بهشون عرض کردم رقابت خود به خود عداوت زاست. بعضی از رقابت ها طوری طراحی میشن که عداوت رو تشدید میکنن. شما تو مسابقه که میخواید رقابت رو طراحی بکنید، باید مسابقه رو طوری طراحی بکنید که این رقابت عداوت زا نباشه، کرامت انسانی رو لکه‌دار نکنه و فضائل انسانی رو تقویت بکنه. حالا که ببینید چقدر حرفای تا اینجا همینجاش کلی بی ربطه. حالا میبینیم جلوتر خصلت جامعه وحشی غرب که این وحشیگری رو در نظامات به ظاهر آرام نهادینه کرده، رقابته. رقابت بی‌رحمانه ای در اونجا نهادینه شده، هنجار تلقی میشه و قوانین خاصی هم براش وضع شده. ما باید جلوی رقابت هایی که آرامش انسان رو سلب میکنه و عداوت ایجاد میکنه بگیریم. قمار کردن یکی از حکمت هایی که بیان شده در آیات و روایات براش اینه که بین شما دشمنی ایجاد میکنه. به قوه قهریه مراجعه بکنی میگه تا چاقونه کشیدن اشکالی نداره دشمنی، یک کمی دشمنی نمک زندگیه. به فیلمها و هنرمندها که مراجعه بکنی میگه این خمیرمایه جذبه فیلمهای سینمایی و اکشن و نمیدونم فیلمهای عشقی بنده است. چرا شما میخواید دشمنی رو از زندگی بشر حذف کنید؟ دشمنی چیزیه که کمش موجب حرکت میشه. وقت آقای اسلام رو نگاه کن چقدر خوشخیاله، میگه قمار با هم بازی نکنید، چون یه ذره ته دلتون نسبت به هم یه دشمنی میکنید. چاقو کشیشو که نگفته که، هر قماری دشمنی میاره. ای فلان فلان شده همین بسته برای اینکه قمار حرام بشه. نگاه کردن به ابزار قماربازی بشه شبیه به خیلی چیزایی که تو روایات هست، من نمیگم دشته، یعنی نمیشه تو محافل عمومی گفت، خیلی قبیح شمرده میشه قمار. طرف میگه آقا ما نشستیم ورق بازی میکنیم دیگه، این چی یعنی چی؟ خب این قمار بد شده به خاطر اینکه عداوت میاره. اون وقت شما مسابقه ای رو طراحی کنید که توی این مسابقه رقابتی باشه که عداوت بیاره، کمی تا قسمتی شبیه اون میشه. این یه جامعه و ساختار فرهنگی و بعدش هم ساختار اقتصادی و حقوقی رو برای ما طراحی خواهد کرد که عداوت سبک شمرده میشه. گفتن حالا چیکار کنیم؟ گفتن حالا عیب برنامه ما چیه؟ گفتن عیب برنامه شما اینه. سه نفر اونجا نشستن میخوان سوال جواب بدن. نفر اول جواب میده برنده میشه، نفر دوم جواب میده برنده میشه، نفر سوم جواب نمیده. خب این باید یکی امتیاز بگیره که امتیازش حذف بشه دیگه، یا امتیاز منفی بگیره. به یکی از اینایی که برنده میشه، هر کی برنده میشه بهش میگه که تو میتونی از امتیازای یکی از این دوتا کم کنی. و تو همینجوری هم میتونستی رقابت ایجاد کنی، بر اساس شایستگی ها امتیاز بدی، اونی هم که باخته باخته دیگه. میگه نه، میخوام هیجانشو بالا ببرم. بعد این نگاه میکنه بدون اینکه شایستگی یا عدم شایستگی کسی سنجیده بشه، به هوای نفس خودش مجبور طبق قاعده بازی میگه از اون کم کن. ولی هیجانو بالا میبره. در الان و قدیم هم همین طور بوده. مثلا شما گلادیاتورها وقتی که همدیگر رو میکشتن هیجان می آورد، و البته هیجان چون چیز خوبیه دیگه، حتما ابزارش هم لازم خوبه. گاوبازی هم الان میگفت، اون روانشناس میگفتش که مردمی که میان گاوبازی رو نگاه میکنن دنبال این نیستن که گاو این گاوباز رو نزنه، تمام هیجانش اینه که چی میشه اگه یه بار بزنه. همه هم آخ میگن ها، ولی اصلا هیجان گاوبازی مال اونه، مال اون که بزنه. نزنه که هیجان نداره. اگه قطعی بشه که آقا این نمیزنه دیگه گاوبازی کسی نمیره. گفتم آقا میشه این عداوت رو کم بکنید؟ بعد بعضی از قسمت های دیگه هم دیگه مسابقه گفتم که این رقابتیست که عداوت زاست، شما رقابت بی عداوت توصیه کنید. گفتم مثلا چیکار کنیم؟ این کس تلویزیون نگاه نمیکنه، خاموش میکنن. من همونجا یه تعریف ذهنم رسید، گفتم که شما یه برزنت بدید، سه گروه هستن دیگه، بخش عمده ایش هم به اصطلاح یکی از جذبه های شما اینه که یک کسی سکندری بخوره تو این نمایش، بخوره زمین. من برخی دو سه تا جذبه هاشو گفتم، گفتم این جذبه هاتون رو من حفظ میکنم، یه طرح دیگه پیشنهاد میکنم که رقابت هست تعاون هم هست. گفتم رقابت با تعاون چجوری میشه؟ گفتم این بیاد برزنت و دو گروه بگیرن، وقت اون گروهی که مسابقه میدن رو برزنتی که اینا گرفتن بدوئن. دویدن رو برزنتی که رو دستا نگه داشته شده کار سختیه، اینا باید محکم بگیرن تا اون بتونه خوب بدوئه. اگه اینا شل بگیرن اون نمیتونه برنده بشه. بعد وقتی که طرف میگیره به وجدانشه دیگه، مردم همه دارن نگاه میکنن کی با وجدان تر اینو محکم نگه میداره تا اون یکی برنده بشه. آقا اون گروه برنده میشه، ولی همه مردم ته دلشون به این میگن ای ول که محکم گرفتی، انصافا امتیازتم عقب بودا، نامردی نکرد صفر گرفت. رقابت های برعکس. گفتم حالا این طرحی که به ذهن من 100 سال بشینید فکر کنید، یه طرحهای دیگه به ذهنتون مثل بعد از 100 سال برنامه اجرا کنید، قیمت داره. نمیشه شما رقابت ایجاد کنید که تو این رقابت مردم به هیجان بیان با دیدن یه نوع تعاونی که هیچ امتیازی هم به خاطر اون تعاونه نمیگیرن. تعاونه عشق بازیه که من چجوری کمک میکنم او ببره. گفتم سیب رو بدید دست این یه گروه، تیر رو بدید دست یه گروه دیگه، این بزنه، وقت این سیب متحرک باشه ببره جلوش، ببره جلوی تیر که مثلا به هدف اصابت بکنه با یه فاصله یه مقدار دورتری که این اتفاق بیفته. تو شرایط بدی توپو پرت بکنه، اون توی شرایط بدتری بگیره، اگه اون گرفت به این امتیاز بدید. به این که خوب پرت کرد تو اون شرایط بد، مثلا گفت آقا میشه اینا شدنی جالبه. وقت گفت امتیازو به کی بدیم؟ گفتم به اونی که برده. گفت پس اونی که تعاون کرده؟ گفتم اونو مردم حالش رو میبرن، نگاه میکنن حالش رو میبرن، خودش هم کیف میکنه از این که با وجدان کار کرده. اونم صبح که مردم بلند میشن دلشون میاد به هم رحم کنن، یعنی اینو که ببینن بخوابن صبح که بیدار شن. منظورم این بود، وسطش چند جمله حذف شد. یه همچی برنامه شب ببینن صبح میتونن. این مثال خیلی بی ربط بود به بحث ما. ربطش با بحث ما چی بود؟ ربطش به بحث ما این بود که ما ساختارهایی که منجر میشه به فساد استکبار، اون ساختارها رو باید بشکنیم، اون ساختارها باید علیهش قیام بشه. ما نمیتونیم نظام حقوقی کشورمون رو، نظامات مختلفی که داریم، این نظامها رو استکباری طراحی بکنیم بعد جلوی نتیجهش وایسیم
بگیم ببین خواهش میکنم مرگ بر آمریکا، خواهش میکنم طرفدار طاغوت نشو، خواهش میکنم بیا با من مبارزه کن با طاغوت. این ساختار، ساختار غلطیه که در جامعه هست. جامعه رو مثال نزنم، من هر موقع مثال میزنم جنجال برانگیز میشه. مثال نزنم، مثالایی که نمیزنم مثل نظام نمره‌ای درس خوندن، نظام کارت اداری که کارت ساعت زنی اینا میذارن و دیسیپلین خاص اداری رو حاکم میکنن تا نظم رو تو اداره ایجاد بکنن. این چیزها رو میدونید بنده قبول ندارم، میگم این رفتارها رفتارهای انسانی نیست. با تشویق و تنبیه های فوری نباید یک جامعه رو اداره کرد. تشویق و تنبیه فوری رو آقای پاولوف باهاش سگ رو شرطی میکرد و تربیت میکرد. اینا انسانن، ما باید یکمی متفاوت رفتار کنیم. حالا اینا رو نمیخوایم وارد بحثش بشیم، بحثای ساختارهای اجتماعی رو بذاریم کنار. اما غیر از ساختارهای اجتماعی توی ساختار روح یه آدم بریم. توسعه در غرب مبنای روانیش زیاد خواهی آدم هاست. ما تو میگی مرگ بر آمریکا، قناعت رو در جامعه، در جان خودت، در جان جوانهای خودت تأمین نکنی، مرگ بر آمریکای تو مرگ بر آمریکای پوشالیه. تو دوران آرامش مرگ بر آمریکا که میگن، باید میگن مرگ بر طمع ورزی. وقت باید قناعت رو یاد بدن. وقت یه مبارز انقلابی کسی که قانع باشه، خودش قانع باشه، خودش قناعت رو 7-8 جای دیگه زندگیش نشون بده، ولی نمیتونه این با استکبار که نتیجه قناعت ورزی نکردنه و برآمده از رقابت هایی است که ناشی از طمع ورزی است ایجاد بشه. حالا یه خصلت خیلی مهم رو به شما بگم. شما دقت بفرمایید میبینید که اگر ما قانع نباشیم بزنیم تو سر هم دیگه، رقابت های متعدد و ناآرام کننده ای داشته باشیم و اون رو به عنوان یه هنجار بپذیریم، دروغ به خودمون بگیم، مثل چیزی که تو غرب هست، رقابت های بسیار ناآرام کننده رو بالاخره انقدر کار اجتماعی انجام دادن، کار فرهنگی انجام دادن، پذیرفتن. ولی این پذیرششون زوریه. کافیه 2 تا فیلم سینمایی، 10 تا فیلم سینمایی بره یه مدل زندگی دیگر رو به اونها از یه شهری نمایش بده، به خدا قسم علیه زندگی خودشون قیام خواهند کرد. فکر نکنید آدم‌های غربی هر چیزی رو پذیرفتن او قابل تحمل، او یعنی قابل تحمل است برای انسان‌ها. اصلا اینجوری نیست. شما بهش نشون بده یه زندگی دیگه ای رو. آقا رشد پدید اومده در اثر قناعت. بشر چرا دچار این اشتباه میشه؟ یه خصلتی تو بشر هست، همیشه بوده. اون خصلت چیه؟ بشر خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. انسان دوست داره موانع سر راه خودش رو به سرعت کنار بزنه. در قرآن در مورد انسان مطالب عجیبی است. خواهش میکنم به کتاب علامه جعفری درباره انسان در قرآن مراجعه بفرمایید. شهید مطهری، شهید والا مقام در این باره کتاب دارن. حالا یه بحثی هم عصری هست در مورد شهید مطهری، من اونجا فرصت شد مطالبی رو عرض خواهم کرد. ولی به نگاه قرآن و نگاه دینی به انسان یه مراجعه بفرمایید. انسان دوست داره لیفجر امامه، جلوی خودش هر چی سد دید زود سد و برداره. این خصلت موجب میشه، یه خصلت واحده. قبل از رنسانس قدرت طلبهای جامعه ببینن با کلیسا به سرعت میتونن به اهداف رفتاری خودشون برسن، کلیسا رو مایه حاکمیت خودشون قرار بدن. بعد از رنسانس دیدن کلیسا جواب نمیده، انسان دید. من انسان رو یه گوهر واحد در طول تاریخ نگاه میکنم. انسان دید کلیسا جواب نمیده، قدرتمندا در رقابت قدرت ابزار جدیدی پیدا کردن، اون ابزار جدید رو برای رسیدن به اهداف خودشون اتخاذ کردن. این ابزار در طول حیات بشر وقتی بدون دین استفاده شده از یک خصلت برخوردار بوده، اونم خصلت با عجله انتخاب شده. با عجله قناعت با توسعه اقتصادی چجوری جمع میشه؟ اون وقتی که شما عجله رو بذاری کنار، هم به توسعه پایدار میرسی، هم به توسعه همه جانبه میرسی، هم به توسعه‌ای که در کنارش عوارض منفی نداره میرسی، ولی یه کمی دیرتر میرسی. ولی شما قناعت رو بردار، زودتر به توسعه میرسی، به توسعه‌ای که هزار تا آسیب دیگه داره و تک بعدیه. آقا میگه من چجوری قناعت داشته باشم؟ جلسه قبل ما چند تا سوال جوابایی کردیم، بعضیش تو این زمینه ها بود که آقا من چجوری به قناعت برسم وقتی میگم جهان از من جلوتره؟ شما من میگه قانع باش. امیرالمومنین در خطبه شریف حمام فرمود حاجاتهم خفیفه، حاجتش کمه، اصلا از دنیا چیزی نمیخواد. کسی که حاجتش کمه چجوری رشد و توسعه پیدا میکنه؟ من باید او رو به طمع بیاندازم که بابا قانع نشو به مهندس بودم، برو آقای دکتر بشو، برو پروفسور بشو، بیام او رو روحش رو مثلا وادار بکنم به کشش هایی که علاقه هایی رو در روحش ایجاد بکنم در اثر تنگ انداختن او در تنگنای رقابت. میدونید اون وقت برای اینکه کسی تو تنگنای رقابت بیفته میدونید باید چیکار کنیم؟ که باید تحقیر کنیم هر کسی تو این رقابت عقب بمونه. خاک بر سرت، دکتراتو نگرفتی بابا، اینو یه دو تا بزنی تو سرش و الا دکتر شدن که امتیاز به حساب نمیاد. از نظر روانی باید تحقیر بشه اون کسی که در رقابت جا میمونه، از نظر روانی باید تحریک بشه برای رسیدن به قله های رقابت. و اسلام اصلا خوشش نمیاد از این رقابت، میگه اصلا چرا رقابت بکنی؟ قناعت بکن اولا، تعاون بکن ثانیا. یه توصیه های دیگه ای داره. میخوام اینو عرض بکنم خلاصه یه کلام که شاید اینو باید اول میگفتم. بسیاری از توصیه های اخلاقی با زندگی، با تمدن امروز، با رشد و توسعه‌ای که امروز معنا میشه در یک خانواده، تا در یک جامعه، تا در یک کشور، تا در جامعه جهانی، جور در نمیان با هم دیگه. بنده میخوام بگم که این ناشی از عقب ماندگی دین نیست، این ناشی از نفهمی کسانی است که نظامات اجتماعی رو امروز طراحی کردن و مبانی روانی غلطی برای این نظامات اجتماعی طراحی کردن. اگر کسی به خاطر حرصش شروع کرد فعالیت بیشتر به نتیجه رسید، بله به نتایجی هم میرسه، در اثر حرصش پولدار میشه، در اثر حرصش این پولش تو جامعه ممکنه مالیات ازش بگیرن، جامعه رونق پیدا بکنه، بعد یه ساختمون شیک بسازه، بعد همینجوری هی کار تو اقتصاد روش پیدا بکنه. نتیجه چی میشه؟ خب تو دیگه مرگ بر اسرائیل نباید بگی، اسرائیل طبیعیه نتیجه اونه. نه آقا، ما 4 تا ثروتمند داریم در اثر حرصشون پولدار شدن، اصلا هم اسرائیلی نیستن. بابا خب 4 تا شما پیدا کردی، در به تو طلبه ها میگن که نتیجه تابع اخص مقدمت این است. این حرصی که عامل رشد اقتصادی یه نفر میشه، یه جایی، دو جایی، سه جایی اثر خودشو نشون بده، سه به هیچ جامعه به نفع صهیونیستاست. بذارید یه بحث سیاسی بکنم. والا به خدا اسرائیلی ها دنبال این نیستن که شما مملکت رو از دست ولایت فقیه در بیارید، از دست اسلام در بیارید، به دست اسرائیلی ها بسپرید. اون میگه به دست ثروتمندای جامعه بسپر، بقیهش با من. اون میگه در هر رقابتی من میبرم، چون من یک پولم بیشتره، سابقم دو بیشتره، سوم هرسم بیشتره. هیچ کس مثل من یهودی سازمان صهیونیسم هرس به جمع آوری پول نداره. این یکی از اوامر مقدس دینی منه. لذا شبکه اقتصادی یهودی ها هیچ وقت هم نمی پاشه، مگر یعنی اینکه دونه دونه شون رو سر ببرید. راحت بهتون بگم و همین هم در تاریخ اتفاق خواهد افتاد. خودشون پیش بینی کردن حدود 25 سال پیش، یعنی 5 سال پیش میگفتن 25 سال دیگه اتفاق خواهد افتاد، جهان یه دفعه زله میشه از دست ما، ما رو نابود میکنه. چرا؟ چون اینا یه قوانین اقتصادی دارن، قوانین اقتصادی که دارن قوانین شرعی و دینی و اخلاقی شونه، باید با هم چیکار کنن؟ معامله کنن، بقیه رو آدم حساب نکنن. هر ترفندی رو دینشون بهشون امر کرده میتونن برای نابود کردن همه به کار بگیرن تا خودشون قدرتمندتر باشن. تا بوده تو همین تهران یا هر جای دیگه یک کسی الماس میخواسته بفروشه، تو اروپا فیلمای قدیمی اروپایی رو نگاه کنید، خب میگن حتما جهود یهودیه. من نمیخوام به یهودی‌ها بد بگم، حالا ممکنه خصلت فرهنگیشون شده باشه، ایبی نداره، اما مقدسات دینیشون شده. شما الان نگاه میکنید ببینید که ثروت جهان مال یهودیاست. اینا برنامه دینی دارن، یه انگیزه‌ای دارن پشت سر این هرسشون، هرس و قدرت طلبی و آزمندی خودشون رو با پوشش دینی توجیه کردن، با مبنای دینی تقویت کردن، از بین نمیره. هیچ شیعه ای تو جهان اینو نداره، هیچ مسیحی تو جهان این انگیزه رو نداره. او هرس و آزمندی خودش رو نهادینه کرده در نهاد مقدس دین. اصلا توصیه اخلاقی نمیپذیره برای برطرف کردن هرسش. و اگر جامعه، ببینید من چند یه حرفایی دارم میزنم بینش 10 تا مقاله خوابیده، اثباتش دشوار ممکنه به نظر برسه، اما شما از حدس قوی خودتون استفاده کنید. جامعه بر اساس هرس افتاد تو بازار آزاد، نتیجهش سلطه صهیونیست است. و اگر شما تو این جامعه بخواید رهبران دینی، عناصر سیاسی بیارید تو کار بگذارید، که جامعه داره با آزمندی توسعه پیدا میکنه، اما رهبران دینی جامعه میخوان جلوی عوارض بد این توسعه رو بگیرن، به مرور زمان رهبران دینی منفور نخواهند شد؟ به مرور زمان رهبران دینی محجور نخواهند شد؟ محبوبیت رو خدا میده، منفور نمیگم، خدا دوستشون دارن، بله، ولی چی نمیشن؟ حاشیه نمیرن؟ قدرت پول چیکار میکنه؟ زمان خلیفه دوم قدرت پول چیکار کرد؟ چجوری علی ابن ابی طالب رو خانه‌نشین کرد؟ من وایسادم میگم آقا گناه نکن. خب آقا جلو گناه من نمیتونی تو بگیری وقتی که اون جامعه رو اونجوری درست کردی. چه بحثای بی ربطی دارم خدمت سروران و اساتید خودم عرض میکنم. توسعه ربطی دارد به آزمندی انسان، به عدم قناعت انسان، ربط بسیار مستقیم. عجولانه سراغ توسعه بری، راحت ترین راه، مثل بز میخوام، مثل بره ها سراغ توسعه بری. بره ها بو میکنن، علف خوردنی میخورن، دم نوک دماغشون رو میبینن. اگه تو خواستی توسعه ایجاد کنی با بو کشیدن و نوک دماغتو دیدن، میگی بذار اینا حریص بشن در یک سلسله رقابت های حریصانه و آزمندانه بیفتن، بلکه پولدار بشن، جامعه رونق پیدا بکنه. صدقه سر بعضی از پولدارترها کلیت جامعه هم به یه حد اقلی برسن، اتفاقی که تو اروپا افتاده. صدقه سر بسیار 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 پولدارها، کل جامعه از یه رفاه حد اقلی برخورداره، و اون کل جامعه شده بره، شده ببعی، دیگه اصلا هیچ وقت اعتراض نمی کنه. میگه ویلاتو که داری، ماشین نوت هم که داری، بیمه هم که هستی، بیمه بیکاری هم که بهت میدم، به چه مرگته؟ کل جامعه از یه رفاه نسبی برخوردار شده. ببینید رفقا، من ثروتمند تر بودن بعضی ها رو مخالفت نمی کنم باهاشا. یه جایی توی بانک بود من صحبت کردم که ثروت خوب است، گفتم به خدا قسم من این صحبت رو تو مجامع عمومی نمیتونم مطرح بکنم. با ثروت مخالفت نمی کنیم، با چی مخالفت میکنیم؟ با این که مبنای گرفتن ثروت حاجاتهم خفیفه نباشد. بنده به شما میخوام میگم برعکس. آقای من، مولای من، عزیز من، شما میخوای به توسعه اقتصادی برسی، به رقابت هایی که با رقابت های رقابت فقط ممکنه، با رقابت مثبت دنبالش باش. رقابت مثبت هم یکی از مبانیش قناعته، برعکس اون راهی که جهان داره میره. جهان از این ور داره میره به توسعه میرسه، ما باید برعکس از این ور بریم به توسعه برسیم. و به چه توسعه‌ای خواهیم رسید؟ مثال بزنم که اگه این مثال نزنم شاید تا شب سخنرانی هم بکنم نتونم جا بندازم غرض خودم رو. اما این مثال معجزه وار برای ما قصه رو روشن میکنه. همه میدونن در مدینه یکی از پولدارترین خانواده ها در مدینه خانواده بنی هاشم بودن و همه میدونن به خاطر فعالیت های ثروتزای علی ابن ابی طالب بود و همه میدونن علی ابن ابی طالب علیه السلام بیشترین فعالیت رو انجام داد. بعدی که بچه های امیرالمومنین با پول های باقی مانده از امیرالمومنین هرچه خرج میکردن آقایی و سروری میفروختن بر جهان عرب در اون زمان پولشون تموم نمیشد، تازه امام صادق علیه السلام پول میداد تجارت میکردن باش. و شما همه هم میدونید که هیچ کس مانند امیرالمومنین حاجاتهم خفیفه نبود، دنبال چیزی از دنیا نبود و کار میکرد ثروت تولید میکرد، دنبال داشتن و خواستن هیچی نبود، کار میکرد. من اگر به شما عرض بکنم بعضی از اوقات مشاوره هایی دادم به برخی از باب رفاقت ها، مشاور خونه را ننداختیم، مشورت خونه، گفتم که شما سعی کن پولدار نشی تو عرصه تجارت، بگو بذار عقب بمونم و یه آرامشی پیدا میکنی. میگو حاج آقا اگه این آرامش پیدا کنم بعد بی پولم میشم. گفتم نه ترس، تو این آرامش فکرهای بهتری به ذهنت میرسه، پولدارتر میشی. آدم میشناسم این روش رو اجرا کرده پولدارتر شده. یه وقتی هم هست خدا نمیخواد کسی ثروتمند بشه، هزار تا آزمندی هم بکنه به ثروت نخواهد رسید. خدا میفرماد من بعضی وقتا پول میدم به آدمای بی حال بی عقل، پولای حسابی، تا اون آدمای خیلی حریص و چیز و هوش فکر نکنن که با خودشونن که این پولا رو به دست آوردن. اعتقادی که من نگاه بکنم اون پولدار ترتره رو وقتی ببینم میگم با تو اگه قناعتم میورزیدی همینجور بودی، تازه بهترم میشدی. نخوای به جایی تو دنیا برسی، دنیا بیشتر مال تو خواهد شد. این همچی کاراکترهایی رو تو فیلم ها به ما نشون بدن خواهش میکنی. حاجاتهم خفیفه یک حالت روانیه که انسان رو و جامعه رو به توسعه همه جانبه، توسعه بی آسیب، توسعه پایدارتر خواهد رسون. رشد اقتصادی یکی از نتیجه هاشه، رشد علمی یکی از نتیجه هاشه. شما خودتون از درس خوندنتون مقام اجتماعی نخواهید، از درس خوندنتون پول و پست نخواهید، یقینا بهتر درس خواهید خوند. حتی از درس خوندنتون این آبرو و عزت اجتماعی که مردم میگن به تو دانشجو هستی چه رشته ای، به چه مقطعی، به این کیف نکنی. همچنین کیف نکردی تو خلاقتر خواهی شد. تو بجای دانشجو شدن دوران دانشجویی به سرعت سپری میشه، به دانشمندی منجر خواهد شد. آه خیلی به خاطر شنیدن این به رفتن دانشگاه، خب نتیجهش میاد پایین، نتیجه این دانشگاه میاد پایین. پدر مادرها به بچه هاشون میگن کنکور قبول نشدی یه ذره از عزتت پیش من کم نمیشه، تو فامیلم غلط کرده که به تو بگه بی ارزه‌ای. من میدونم تو ارزاد چیه، اتفاقا بهتر تو کنکور قبول خواهد شد و بعد از اینکه قبول شد خیلی از آسیبا رو دچار نخواهد شد و علمی پیدا خواهد کرد که میتونه با این علم خلاقانه برخورد کنه. خیلی از دانشمندا معلوماتشون زیادتر از شما نبوده. لحظه شکوفایی خلاقیت لحظه پس از گرفتن پایان، پس از گرفتن مدرک دکترا نیست. دل رو از دنیا ببر ببین چجوری دنیا اسیر تو میشه. بله جهان رفته به سوی توسعه، اصلا آدم ها به سوی قدرت، برای هر چی، برای لذت عجولانه عمل که بکنن این میشه. یه مثال بی ربط بزنم، امان از ربط این مثال های بی ربط. شما وقتی که عجولانه سراغ لذت شهوت برید بی حجابی رو باب میکنید، بی بندوباری رو مثل جوامع غربی باب میکنید، نتیجه چی میشه در دراز مدت؟ پایین آمدن لذت. شما برای که به سوی لذت شهوت میرید عجولانه نرید، بر اساس طرح‌های دینی برعکسش برید. خانم‌ها چادر سر کنن، آقایون نگاهاشونو بندازن. آقا این که برعکسه که، لذت مسیرش اون طرفه، شما دارید این وری میری. یعنی ما این برعکس داریم میریم، ولی به نتایجی خواهیم رسید که بیا و ببین کجا اینا رو بیان محاسبه کنن. از نظر اجتماعی من میتونم بعضی از سندهاش رو بگم خدمت شماها که اصلا نمیشه بیانشون کرد اینا رو. دقیقا برعکسش عمل میکنه. انسان عجوره، خلق الانسان، دو بار خدا فرموده تو قرآن من انسان رو از عجله آفریدم. انسان عجوله، عجوله، زود میخواد به نتیجه برسه، خراب میکنه راه های غلط. این میشه گناه، نتیجه گناه. این میشه بین گناهکارا یه قله نوکش پیدا میشه، میشه صهیونیست. مرگ بر آمریکا. تو یه بیشین شعار بده مرگ بر آمریکا. خوبه، حالا اون شعار به جای خودش، اون چجوری درست شده؟ اون نوک قله، اون ستم، اون ستمگر واضح که آدم قتل عام میکنه مثل آب خوردن، چجوری درست شده؟ نتیجه همینه که تو در اثر آزمندی رفتی کاسب شدی، پولدار شدی. اون نتیجه تو، اون فرزند تفکر تو، اون فرزند طرز زندگی کردن من دانشجوه که با آزمندی رفتم تحصیلات کردم. اون جنسش با من فرق نمی‌کنه. وقت اسلام عزیز نازنین مامانی ما چیکار میکنه؟ میاد میگه یه روز بری سر کلاس درس بخونی به خاطر من نباشی روحت سیاه میشه، اخلاص رعایت کن، به خاطر من درس بخون. اسلام عزیز چه حرفایی میزنه اصلا نمیشه اجرا کرد. میگه اخلاص رعایت کن، به همه کاراتو به خاطر من انجام بده. تو داری یه کار به ظاهر درست انجام میدی، با هنجارهای اجتماعی جور در میاد، یه کار به ظاهر درست انجام دی، ولی به چه نیتی؟ با نیتت کار داره. میگی من به نیت حرص و طمع، به نیت دنیا طلبی، و خدا فرعون رو برات مسلط میکنه، نابودت بکنه، بمبارانت بکنه، اذیتت بکنه. فرعون آمریکا الان چرا ما رو داره اذیت میکنه؟ بعد میگی آخه چرا؟ خدا چرا این بلایی رو از سر من وردار؟ یبن الحسن آقا بیا. همه ملائک به تو میخندن، میگن تو خودت چیزی از جنس اونی، اون بیاد تو رو حکی نجات بده. یه جمعتون حداقل آماده بشید از جنس اون نباشید. به مقصود یه حرفایی بزنم تتمه بحثم، حسن ختامم نمیشه، ولی شما بیرون از اینجا خواهش میکنم به کسی نگید. اونم این که اون کسی که آزمندانه زندگی خود، حد اقلی خودش رو، حتی زندگی حد متوسطی خودش رو، رشد طبیعی خودش رو داره طراحی میکنه، چیزی از جنس آمریکاست. آمریکایی که بهش میگی مرگ، نه قاره آمریکاها یا سرزمین یا آدما، اون نظام، نظام سلطه، چیزی از جنس صهیونیسته. یه جامعه بشری همه اینجوری باشن، قلش میشه یه ظالم اونجوری. این میشه چیزی از جنس اون. لذا تو تربیت دینی درس اخلاق برای ما میگذارن، به من طلبه، به توی دانشجو میگم ببین بیا دست از دنیا بردار. میگه آخه پس دنیا رو به چه انگیزه‌ای بهش بپردازم؟ خدا میگه به انگیزه من، به انگیزه رسیدن به من، به انگیزه خیلی از زیبایی‌های دیگه. حاجات، اینا همه شرح این کلام بود که فرمود حاجات هم خفیفه، مؤمنین متقین حاجاتشون کمه. اون وقت تا شما بهت میگم که حاجاتشون کمه یعنی قانعن، چهار تا جنده پوش در به داغونه، به اندازه ثروتش، به اندازه یه پی طلبی بیشتر نمیشه، به اندازه پی طلبی که توش طلا نباشه، مثل این طبقاتی که دارن درست میکنن. یه پی طلبی ثروتشه. آخه این چه، این همونیه که امیرالمؤمنین گفت حاجات هم خفیفه، چه انسان قانعی. من چون از این میترسیدم این همه سخن پراکنی که همه شما بگم که نه حاجات هم خفیفه به فقرا نمیگن. این که طرف حاجتش کمه، این که طرف بفرمایید شما قناعت داره، جنده پوشی رو نگی. آقا
آقا اصلا کسی خواست یا علی بگه باید لباسش آویزون بشه، یا حالا سر و صورت و همه چی آویزون و کشکول آویزون و بالاخره آب از سر و صورتش آویزون و حالا دیده اسم خواهزی خودتو جمع کن. میگه نه دیگه یا علی برو، ما قانعیم، درویشیم، درویش یعنی همین، برو ما به دل به چیزی نبستیم. مؤمنین حاجاتشون کمه، کسانی که حاجاتشون کمه موفق ترین و فعال ترین و در نتیجه داراترین انسان ها در این دنیا هستن. چشممون رو پر نکنه زندگی پر زرق و برق پوشالی کسانی که توسعه ناپایدار و غیر همه جانبه جوامعی که نبر اساس حاجات هم خفیفه بلکه بر اساس عدم قناعت و آزمندی به جایی رسیدن. خدایا ما رو بله، خدایا محبت خودت رو در دنیا در دل ما قرار بده، محبت دنیا رو از دل ما بردار. خدایا ما رو مسلط بر دنیا، دنیا رو زیر پای ما، حقیر و ذلیل ما قرار بده. خدای ما رو حکمرانان دنیا قرار بده. فرهنگ علوی ما رو فرهنگ حاکم بر دنیا به سرعت قرار بده. ما رو از یاران خالص الولا و پاک طینت آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا در رقابت با دشمنانمون ما رو به خاطر این مبانی قوی معرفتی دینی که به ما عنایت کردی پیروز بگردان. ساختن یک جامعه نمونه ایدئال زیبا و موفق با چنین مبانی به ما توفیق عنایت بفرما. خدایا در نسل دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده، در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. سلام.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.